رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 10 ایون. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان امروز در دوشنبه هوا تا اندازه ابری خواهد بود ولی باران نمی بارد. هوا تا 34 درجه گرم می شود. در ولایت سوغ بعد از نصف روزی بارش باران پیش بینی شده است. هوا 33-34 درجه گرم خواهد شد. در وادی وخش و منطقه کولاب بعد از نصف روزی هوا ابری می شود ولی باران نمی بارد. گرمی هوا به 40 درجه می رسد. امروز در خاروخ هوا آفتابی است و 24 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. خانم هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داد که از هر گونه خشونت دست بردارد. بازدیدی رئیس جمهوری تاجیکستان از لوکسمبورگ ادامه دارد و قزاقستان 29 پناهجوی ازبکستان را که به تندگرایی متهم می شوند به ازبکستان برگردانده است. تفصیل خبرها. خانم هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داد که از هر گونه خشونت بر ضد مردم دست بردارد. سازمان ملل متحد نیز از رژیم سوریه خواست که حمله به مردم خود را باز دارد. خانم کلینتون ضمن سخنان خود در پایان ملاقات مربوط به مسائل لیبیا در ابودابی گفت اسد نمیتواند از تغییراتی که مردم میخواهند جلوگیری کند.
We are working with our partners in the international community to bring an end to the violence and to support.
ما با متحدان خود در جامعه بین المللی کار میکنیم تا به این خشونت خاتمه دهیم و از اصلاحات سیاسی و اقتصادی حمایت نماییم. پرزیدنت اسد میخواهد این تغییرات ادامه داشته در سوریه را به تاخیر اندازد ولی نمیتواند آن را باز دارد.
Delay the changes underway in Syria, but he cannot reverse them.
وزیر خارجه فرانسه و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر نیز رژیم بشار اسد را برای کشتار مردم متهم کردند. شورشیان لیبیا از کشورهای غربی و عربی اطمینان گرفتند که برای اجرای نقشه های خود بعد از برکناری معمر قذافی رهبر لیبیا 1.3 میلیارد دلار کمک خواهند گرفت. دیروز گروه تماس لیبیا در ابودابی هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا، نمایندگان فرانسه و بریتانیا، قطر، کویت را گرد هم آورد. آمریکا و استرالیا نیز شورای ملی گذار لیبیا را به عنوان نهاد رسمی حاکمیت به رسمیت شناختند. انتظار می رود که هفته آینده یکی از کمیته های اصلی کنگرس آمریکا گزارش دوم راجع به تندگرایی اسلامی در آمریکا را بشنود. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مجارستان بازدیدی و از مجارستان آغاز می شود. آقای رحمان دیروز در لوکسمبورگ با مهاجران تاجیکی مقیم بعضی کشورهای اروپایی از جمله گالاندیا و بلژیک و لوکسمبورگ ملاقات و صاحبکاران تاجیک را به همکاری دعوت کرد. آقای رحمان همچنین با انری آلبرت گابریل فلیکس مری گرتسوگ لوکسمبورگ ملاقات و مسئله های همکاری را بررسی کرد. 10 ایون یعنی امروز در لوکسمبورگ با بانک اروپایی رشد و بازسازی ملاقات انجام می گیرد. مقامات قزاقستان گفتند که آنها 29 نفر پناهجویان ازبک را به ازبکستان سپردند. آنها از یک سال به این سو در یکی از بازداشتگاه های الماتا به سر می بردند. خدمات مهاجرتی قزاقستان نخواسته است به آنها در این کشور پناهندگی داده شود. سازمان های حقوق بشر قزاقستان و سازمان های بین المللی حقوق بشر می گویند که ممکن است این 29 نفر در ازبکستان بازداشت و مورد شکنجه قرار بگیرند. آنها را برای تندگرایی اسلامی متهم می دانند. سرمایه‌گذاران در برنامه سراسری کشاورزی و امنیت غذایی یا گسپف روز پنجشنبه اعلام کردند که در کمبوج و لیبریا و نیپال و تاجیکستان در مجموع 160 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد تا تولیدات فراورده های کشاورزی بالا رود. تاجیکستان از این مبلغ تقریبا 28 میلیون دلار می گیرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار را میشنیدید. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. امروز با یکمین سالگردی آغاز درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان مصادف است. کارشناس اروپا راجع به سلسله بازدیدهای رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای اروپایی چی نظر دارد؟ بحران مواد سوخت در تاجیکستان را در میز گرد در دوشنبه بررسی کردند. با آیا رهبران ولایت ختلان کتابخوان خواهند شد؟ امروز با یکمین سالگرد آغاز درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان مصادف است. امنیستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، دو سازمان معتبر حامی حقوق انسان، در سالگرد درگیری های خونین قومی بین ازبک ها و قرقیز ها در اوش و جلال آباد هشدار دادند که نبود عدالت و مجازات اساساً یک جانب آن نزاع میدان مناسب است برای کشتی تخمه نزاعهای جدید. با گفته حامیان حقوق، برای درگیری های یک سال پیش جنوب قرقیزستان تا امروز اساساً ازبک ها مجازات می شوند، گرچه 75% کشته شده ها و تا 90% منزل باخته ها بر اثر این درگیری ها ازبک ها بودند. اما بیشکک عامل قومی در محاکمه های دادگاهی عاملان آن آشوب ها را رد می کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما ساجیده میرزا.
دو سازمان بین المللی از برخورد حکومت قرقیزستان به پیامد رویدادهای اوش انتقاد کردند. گزارش سازمان اوفی بین المللی و هیومن رایتس واچ در فاصله دو روز از سالگرد خشونت‌های بین ازبک تباران و قرقیزها در شهر اوش و جلال آباد قرقیزستان پخش کردید. خونریزی های سال گذشته دست کم 400 کشته به جای گذاشت، ده ها نفر را بینشان کرد و هزاران منزل را به کامی آتش افکند. پژوهشگران غربی با شمول کمیسیونی که روزا اتومبوی و پرزیدنت قرقیزستان تأسیس داده است میگویند بخش اعظم قربانی ها هم از جهت خسارات جانی و هم مالی ازبک تبارها بودند. اما این دو سازمان میگویند حکومت اذیت های ازبک تبارها را نادیده گرفت و مرافعه های دادگاهی قرقیزهای آسیب دیده همچون بهانه برای سرکوبی دیگر باره آنها استفاده شد. میسی وایشوردینگ، پژوهشگری امور آسیای مرکزی در سازمان عفو بین الملل، مؤلف گزارشی در انتظار عدل، میگوید مرافعه های دادگاهی با هوای ضد ازبک تبارها روابط بین دو قوم را بیشتر پیچیده کردند، مخصوصا در حالی که کشور به انتخابات ریاست جمهور آمادگی می‌بیند و طبعا در این مرحله شعارهای ملی اوج می‌گیرند.
اگر قربانیان خونریزی‌ها به عدالت دسترسی نیابند و گناهکاران بی‌جزا بمانند، اگر ما باز هم شاهد تبلیغات تبعیض قومی شویم، مخصوصا وقتی که انتخابات پرزیدنتی نزدیک می‌شود، بله، به احتمال قوی خشونت‌های نوبتی را می‌توان پیشگویی کرد. احتمالاً نه در اوش، این دفعه احتمالاً در مناطق دیگر. به نظر من عامل بالقوه برای خروج خشونت‌های این بعد وجود دارد.
سازمان هیومن رایتس واش با دنبال خونریزی ها پژوهش گسترده را در اوش انجام داده است و گزارش 86 صفحه‌ای را تحت عنوان عدالت تحریف شده پخش کرده است. در آن گفته می شود که کمبود دسترسی ازبک تبارها به ساختارهای سیاسی و ماموری در جنوب کشور فضای بی‌مجازاتی را بنیاد کرده است. مؤلفان گزارش می گویند مقامات از اتهامات شکنجه افراد بازداشت شده و اذیت جسمانی آنها چشم پوشیده، دعوای وکیلان مدافع را به تحقیق و بررسی باقی گذاشتند. ریچل دمبر، رهبری بخش اروپایی سازمان دیدبان حقوق بشر، می گوید که با جلوگیری از مرافعه های دادگاهی حکومت کشور امید آشتی را زهرآلود کرده است.
The government doesn't want to accept any kind of responsibility for what happened in June.
حکومت نمیخواهد مسئولیت حادثه های ماه ایون و بعد از آن را بر دوش بگیرد. واکنش حکومت به انتقادها درباره آن که مقامات با خشونت ها و حادثه های بعد آن چگونه برخورد کردند از حد بیش منفی بود. به نظرم حکومت قبول دارد که آن می توانست با قضیه ها رسیدگی بهتر داشته باشد. مثلا با گزارش کمیسیون بین المللی قرغیزستان این بسیار دردناک است، به مثل یک فاجعه.
کمیسیون پژوهشی که تحت نظارت پرزیدنت روزا اوتونبایه و فعالیت میکرد ماهی گذشته گزارش گسترده ای را از زد و خوردهای قومی پخش کرد و کمبودی های اساسی ساختاری حکومت را آشکار کرد. طور انتظار می رفت جامعه سیاسی قرغیزستان گزارش را با یک سردی پذیرفت، مخصوصا که این گزارش می گوید بخشی از جنایتکاران خونریزی های جنوبی کشور همچون جنایات ضد بشر اعتراف شود. پارلمان قرغیزستان این گزارش را رد و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا کیمو کلیونین را پرسونا نون گرات و یا شخصی برای قرغیزستان نامطلوب اعلام کرد. روزا اوتونبایه و رئیس جمهور قرغیزستان که با سفر کاری در وین قرار داشت با سوال‌های مربوط به این حوادث و گزارش‌های پژوهشی این گونه پاسخ داد.
Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел.
تا امروز 167 پرونده جنایی بررسی شده است و همین طور شده است که تعداد ازبک‌تبارهای مجرم در مقایسه با قرغیزها بیشتر است. اما از این حالان نمی‌شود معنی برداشت. ما 3000 پرونده جنایی داریم که موردی بازجویی قرار می‌گیرد. خوش میکنم از اریفمتیکا سیاست بزرگ نسازید، زیرا ما در شرایطی بعدی نزاع قرار داریم.
потому что мы находимся в посткризисной постконфликтной стране.
اوتونبایه و همچنین گفت که حکومت او برای تطبیق توصیه های کیما کولیونین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا یک کمیسیون واقعی آشتی تأسیس میدهد.
گزارش امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر درباره درگیری های قومی سال گذشته در قرغیزستان.
СССР нағыз бұд. Мода аму мақпыл.
Жоқ, оза аму дұрты болғырам бе білейм. Яңки дилі озам шығым екілен кей, бой агон тағыр олі ұлтар.
Шаң бұд ке хама бар обар бұд. Шоғы гады олам.
Мой стеклал дұры. Мой шарғаны Таджикистан аса.
Озмони бехтарин хатира ва аксо аз замани шурави.
Дар торнамои озоди.
Озоди ти джей.
Бифиристе ва баранда шаги.
Озоди ти джей.
مجله خبری را ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ادامه سلسله بازدیدهایش از اروپا در لوکسمبورگ قرار دارد. شام امروز بازدید وی از لوکسمبورگ به پایان می رسد و در ادامه این سلسله بازدیدها وی و هیئت همراهانش وارد مجارستان می شوند. آقای رحمان این سلسله بازدیدها را از اروپا با دیدار از استراسبورگ و آستریا آغاز کرد و سوال و جواب روز دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان با وکیلان پارلمان اروپا در استراسبورگ سر و صداها را برپا کرده است. بنابر گزارشی خبرنگار دویچه وله، اکثری وکیلان پارلمان اروپا از این ملاقات قناعت حاصل نکردند، از جمله به دلیل فرار امام علی رحمان از پاسخ به پرسش های تندی وکیلان اروپایی. پیرامون این دیدار رادیوی آزادی گفتگوی داشت با هیدا هاوتالا، رئیس زیرکمیته حکومت حقوق بشر پارلمان اروپا. نخستین سوالی که از خانم هاوتالا پرسیده شد این بود که تأثیرات وی از سوال و جواب با رئیس جمهوری تاجیکستان چی بوده است؟
روشن است که وقتی او به سوالهای ما پاسخ میداد تا به آخر صمیمی نبود. برای نمونه ما در دست گزارش تازه گروهی بین المللی بحران شناسی را داشتیم که از جامعه جهانی برخورد جدی تری را با تاجیکستان تقاضا میکند، از جمله در رابطه با اتهامات دست داشتن سرآمدان تاجیک به بیزنس مواد مخدر.
و او مشخصا چگونه پاسخ داد؟
وی از پاسخ دوری جست. من باید تاکید کنم که تأثیرات من از سخنرانی و ملاقات با پرزیدنت این بود که تاجیکستان شدیداً به مسئولیت و شفافیت نیاز دارد. برای نمونه من نگرانم که رئیس جمهور میگوید شماره سازمانهای غیر دولتی در تاجیکستان زیاد شده است، اما در عین حال حکومت قانونی سرکوب کننده روسیه را نسخه‌برداری میکند که در نیمه های سال 2007 به تصویب رسیده روند ثبت نام و نام‌نویسی تکراری سازمانهای جمعیتی را مشکل کرده است. من مطمئنم که اتحاد اروپا باید در مسئله آزاد و دخل ناپذیر بودن جامعه شهروندی در تاجیکستان طلب های قطعی تر به میان گذارد.
هدف های اساسی سفر رحمان به اروپا کدام بود؟ رسانه ها از احتمال جلب سرمایه می نویسند. آیا این یک برنامه تحریزی شده بود؟
به شبه وی میخواست اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا رو متقاعد کند که تاجیکستان در مسیر درست حرکت دارد و با پشتیبانی بیشتر سیاسی و اقتصادی میارزد. اما شام روز دوشنبه در ملاقات با کمیته امور بین المللی بسیاری از همکاران من سوالهای مشخص دادند و از وضع حقوق های دموکراتی در تاجیکستان اظهاری شبهه کردند. بنابراین بسیاری ها نطق درودراز او را آرام تحمل کردند. من به این باورم که ما باید به حرف کارشناسان بین المللی به مانند گروه بین المللی بحران شناسی بیشتر گوش دهیم. آنها به حکومت ها و از جمله اتحاد اروپا مشورت می دهند که در مسئله خرج مبلغ ها در تاجیکستان سختگیر و از لحاظ سیاسی مسئولیت شناس باشند.
شنیدم که در ملاقات مسئله منع تحصیل دانشجویان در مدرسه های خارجی نیز صدا داده است. آقای رحمان به این پرسش چی پاسخ داد؟
باید گفت که وی از تهدید تندگرایی اسلامی و میراث جنگ شهروندی زیاد حرف زد. من باور دارم باید پرسشی بیشتر میشد که او موازنت را در بین مبارزه با تندگرایی و تروریسم از یک سو و احترام حقوق و آزادی های دینی از سوی دیگر چگونه میفهمد. یکی از همکسبان من در این مورد اظهار شبهه کرد.
آیا سران اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپا در پذیرایی از رهبرانی که خودکامه شمرده می شوند تا کجا راحتند؟
گفتن دشوار است که کدام از این گونه رهبران بدترند. سفر اسلام کریمف از ازبکستان به بروسل یک شرمندگی بود. سران اروپایی در کمیسیون و شورا آگاه شده بودند که مسئله های نقض حقوق انسان در این کشور را به میان گذارند. آنها این کار را خیلی مختصر کردند و آن هم بعد از آن که سازمان های شهروندی این مسئله را داغ کردند. به شبهه در گذشته تاجیکستان در قیاس با ازبکستان و ترکمنستان کشور با سابقه بهتر شمرده می شد. آره، من معتقدم که اتحاد اروپا نباید به دیکتاتورها امکان تبلیغ آسان را دهد، بلکه بیشتر برای قراردادهای کار کند که وضع را در این کشورها بهتر نماید. طلب شخصی من از پرزیدنت رحمان به حیث رئیس زیر کمیته حقوق انسان در پارلمان اروپا این است که وی باید سیاستی درهای باز را پیگیری کند و با گزارشگری مخصوص سازمان ملل در امور حقوق انسان اجازه سفر به تاجیکستان را دهد. با این راه حکومت نشان خواهد داد که تا کدام اندازه به اجرای قانون ها و احترام حقوق انسان در کشور خود متقاعد است. ما بسیار وقت از آنها میشنویم که برای پیشرفت در این رشته وقت در کار است، ولی من باور نمی کنم که برای قطع شکنجه وقت در کار باشد. بین عمل ها باید خاتمه داد و تمام. برای این ضرور است که گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد به محبس و بازداشتگاه های موقت دسترسی آزاد پیدا کند.
شما زود زود با سران آسیای مرکزی ملاقات میکنید. باور دارید که در این کشورها به زودی دیگرگونی های مثبت به وقوع پیوندند؟
وقتی آخر مخصوصا در پسمنظر رویدادهای آفریقای شمالی بسیار میشنویم که دیگرگونی های دموکراتی در این کشور امکان پذیرند. ما از جانب خود باید سرطلب باشیم و در عین حال فراموش نکنیم که به آنها باید کمک کرد. البته راههای بهبودی وضع وجود دارد، ولی ما باید همزمان با صحبت از منفعت های استراتژی خود از حقوق انسان نیز حرف زنیم.
هیدا هوتالا رئیس زیر کمیته حقوق بشری پارلمان اروپا راجع به برداشت هایش از سوال و جواب روز دوشنبه وکیلان پارلمان اروپا با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در استراسبورگ صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. سازمان میدیا کنسالتینگ در یک میزیگیر در دوشنبه بحران تأمین مواد سوخت در تاجیکستان و راه های رهایی از این وضع مشکل را بررسی کرد. نرخ بنزین و سایر مواد نفتی بعد از بالا رفتن باج‌های صادراتی روسیه به شدت بالا رفته است و اکنون تأثیر آن در سایر بخش‌های اقتصادی تاجیکستان نیز مشاهده می‌شود. تصمیم روسیه جهت کاهش صادرات محصولات نفتی به خارج از جمله به تاجیکستان به مشکلات دوشنبه باز هم افزوده است، چون که حدود 90% بنزین و سالیارکا به تاجیکستان از روسیه وارد می‌شود. اما از همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه بشنویم که در میز گرد دیروز کارشناسان کدام از جنبه های این بحران مواد سوخت را به بررسی گرفتند.
مبلغ باج دولتی اعمال کرده روسیه در صادرات محصولات نفتی با 415 دلار آمریکایی رسیده است. این است که امروز در نقطه های بنزین فروشی شهر دوشنبه یک لیتر بنزین نوی A92 با 6 سومانی و 10 درهم رسیده است. برخی از تحلیلگران حدس میزنند که در چند روز آینده قیمت یک لیتر بنزین به 7 سومانی و 80 درهم دکه خواهد خورد. بالا روی قیمت ها وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان را به بحران روبرو کرده است، در حالی که روسیه آماده نیست به تاجیکستان گذشت کند و باج دولتی را از بین ببرد. تاجیکستان نیز نمیخواهد انداز 18% NDS یا مالیات افزوده بر ارزش و همچنین مالیات 3% از سودای چکنه را لغو کند. در همین حال هدف میزگیر که روز پنجشنبه در شهر دوشنبه با شرکت نمایندگان مقامات دولتی، مسئولان شرکت های وارد کننده مواد سوختی و کارشناسان و تحلیلگران صورت گرفت، بررسی وضع پیش آمده و دریافت راه های حل این مشکل بود. سوال اساسی نیز در این نشست آن بود که در شرایط فعلی تاجیکستان باید چیکار کند تا وضع پیچیده تر نشود. بازار علی بگماتوف از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این میز گرد گفت:
در خریداری مواد سوخت و ارزان کردن آن تدبیر جستن غیر امکان است. ما تنها می توانیم راه خرید آن از کشورهای دیگر را پیدا کنیم و حالا چون این امکان تجارت با ترکمنستان وجود دارد.
اما اکبر خوجایف نماینده خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان بر این نظر است که بازار سوخت آزاد است و وارد کننده های این مواد قیمت را تعیین می کنند. به این دلیل وی می افزاید:
به خاطر این انحصار بازار ما می توانیم از آنها تقاضا کنیم که قیمت را از حد زیاد بالا نبرند.
یکی از وارد کننده های اصلی مواد سوخت به بازار تاجیکستان این شرکت گازپروم نفت تاجیکستانی روسیه است. فرهاد میرزایف رئیس این شرکت گفت که امکان دارد وضع در ماه ایول تغییر یابد. جناب میرزایف گفت:
ما تخمین میزنیم که مسئله حجم صادرات در نیمه دوم ماه ایول حل خود را یابد، ولی ما را ضرورت در ماه جاری به وضع فعلی تن دهیم.
شرکت گازپروم نفت تاجیکستانی روسیه امیدوار است که تا ماه ایول ثبات بازار مواد سوخت در روسیه برقرار می شود و این کشور باج صادراتی را کاهش خواهد داد. ولی کارشناس نورعلی دولتوف معتقد است که روسیه به تاجیکستان گذشت نمی کند و مواد سوخت را همچون واسطه فشار برای رسیدن به هدفهای خود استفاده می کند. به گفته کارشناسان هدف روسیه به دست آوردن فرودگاه نظامی عینی و مرزی تاجیکستان است. اما خورشید سفروف نماینده وزارت خارجه تاجیکستان این ادعاها را رد کرد و گفت:
руководство нашей страны обращалось к президенту Медведеву, к премьер-министру России Путину. Однако пока вопрос как бы стоит на месте.
در باره لغو باج دولتی از سوی روسیه سال گذشته دولت ما با رئیس جمهور مدودی و سروزیر پوتین مراجعت کرده بود، ولی تا به حال این مسئله حل نشده است و در گفتگوها نیز بر عوض لغو چیزی را نپرسیدند و ما این مسئله را مسئله سیاسی نمی حسابیم.
این میزگیرد با اون خلاصه شد که اگر روسیه حمایت کند و باج را بردارد، مواد سوخت در تاجیکستان ارزان می شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی بحران مواد سوخت در تاجیکستان در میزگیرد در دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریده مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنموی رادیو آزادی
نقطه تیجی.
حکومت ولایت ختلان به کتابخانه ها دستور داد است که تمام منصبداران را به عضویت کتابخانه ها بپذیرند و برای مطالعه به آنها اثرهای بدیعی و سیاسی پیشنهاد کنند. ستاره شیرا و معاون رئیس ولایت ختلان در یک نمایشگاه کتاب در قرغان‌تپه از کار ضعیف کتابخانه ها انتقاد کرده است و گفته است که حالا اعضای اصلی کتابخانه ها تنها دانشجویان و خوانندگان مکتب ها هستند و کم کسی از منصبداران از خدمت کتابخانه ها بهره می برد. به این دلیل دستور داده شده است که کتابخانه ها از رئیس ولایت ختلان تا مقامات دیگری ولایت را به کتابخانی جلب کنند. ناصر جان مامورزاده همکاری ما در قرغان‌تپه این موضوع را گزارش کرده است.
رئیست حکومت خطلان با کتابخانه ها دستور داده است که تمام افراد منصبدار را به عضویت کتابخانه ها بپذیرند و برای مطالعه آنها اثرهای بدهی و سیاسی پیشنهاد کنند. ستاره شیرو و معاون رئیس خطلان در مسائل ایدئولوژی در یک نمایشگاه کتاب در قرغان‌تپه از کار ضعیف کتابخانه ها انتقاد کرده گفت که حالا اعضای اصلی کتابخانه ها تنها دانشجویان و محصلان مکتب های همگانی هستند. اما شماره خادمان دولتی و دیگر افراد منصبدار در فهرست میزاجان کتابخانه ها خیلی ناچیز و ناعیان بوده است. راحت های یوسف و کارمند کتابخانه بچگانه ولایتی گفت معاون رئیس خطلان دستور داده است که کارمندان کتابخانه ها از رئیس ولایت خطلان سر کرده تا مسئولان دیگر اداره های دولتی را به کتابخانه ها اعضا و جلب کنند. اگر گروه از این دستور رئیست حکومت خطلان پشتیبانی میکنند، آن نه همه منصبداران محلی را خوش آمده با تنقید برخی از کارشناسان هم مواجه شده است. نرگس مرادعلی و معاون رئیس اداره دولتی سغورته ولایت خطلان گفت جلب خادمان دولتی به مطالعه کتاب و زیارت کتابخانه ها به سری خود ایده خوب است و شاید این امر هدف تشویق دیگر عضوای جامعه به کتابخانه ها را به دنبال داشته باشد. اما به ادعای او، در حالی که هر نفری زیادی در منزلش کتابخانه دارد یا در اکثر بناهای حکومت های محلی کتابخانه ها وجود دارند، جلب اجباری خادمان دولتی به مطالعه عملی چندان درست نیست.
این خیلی ننگین است که در شخصیت رهبران این گونه بها گذاری میشد که خوب به کتابخانه نمی روند و کتاب نمی خوانند. مگر اما در بین عمه و سه مهنت کشان الکای به همون مقصد های عالیمان رسیده ایم که امروز ما پرسش میکنیم که چند تا معاون چند تا کتاب اعضا شدگی می بخشد. امروز در هر یک تلفن موبایلی می تواند که دل خو روزنامه رو پیدا کند و خواند، دل خو کتاب رو پیدا کند و خواند. شاید هم که وقت خویش مایل رفته در وقت کتابخانه نشستن رو ساعتای دراز ندارد یا خود وقتی این چیز رو ندارد.
خانم مرادعلی و می افزاید حالا مسئله های جدی تر در رشته ایدئولوژی منطقه در میان هست که حل و فصل عاجل می خواهند تا جلب اجباری آدمان به کتابخانه ها. زرینه اکسکالوا مدیر کتابخانه مرکزی قرغان‌تپه به نام کمال خوجنده میگوید در واقع به فرق از محصلان مکتب های همگانی و عالی افراد منصبدار از این کتابخانه خیلی کم دیدن میکنند. به گفته او اگر هم خادمان دولتی در این کتابخانه برای خود کتابی را فرمایش بدهند، در بیشتر موارد این اثرهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میباشد.
این وظیفه ما کی و یو بیچاره خ وقت ندارن ایر ما بسیارتر همه میگیریم همه کتابا رو میپرسن تلفن می کنند که زنوای میکنند که امروز کتاب در کوره مخمون برداشته میبریم دفعه و رو برای
مثلا بیشتر کدام کتاب رو
من کتابوی من اتیک ادب ادب هم خیوایو را میپرسن کتابوی جناب اولی را میپرسن کتابوی نامزدکو تاجیکون در آینه تاریخ آن ای
در همین حال ایده از تحلیلگران جلب اجباری آدمان به کتابخانه ها را یک عملی نامؤثر و از لحاظ اتیکی نازب ارزیابی میکنند. دلارام محکمه و استاد دانشگاه دولتی به نام ناصری خسروی قرغان‌تپه در این ارتباط میگوید
عموما امروز منبع های اطلاعات برای هر یکی مو وسیع است، لیکن اون که کسی رو مجبورن به یکون کتابخانه اعضا کنیم اونها در دوام یک سال آیا یک یا دو کتاب میخوانند یا نه از این
ولی به ادعای کتابخانه داران پس از ایرادهای رهبریت حکومت ولایت خطلان شماره میزاجان کتابخانه ها از جمله از حساب خادمان دولتی را به افزایش نهاده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن، سپس جهانی ورزش پخش می شود.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم مست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من.